بحث دوازدهم قسمت سوم. ما به حول الله و قوته در اینجا با چند دلیل اثبات تواتر قرائات سبعه و روایت قراء آنها را فقط از طریق سماع و روایت بدون اجتهاد و استنباط می نماییم و حقیقت مدارک قراء را ذکر می کنیم تا حقیقت تواتر قرآن به ما و قرآن از جهت هیئت و ماده روشن شود. دلیل اول گفتار اساتین و اعاظم علمای فن قرائت و مجتهدین خبره است. علامه هلی رضوان الله علیه که اعظم علمای شیعه بلکه اعلم علمای اسلام است در کتاب تذکرة الفقها کتاب الصلاة البحث الرابع فی القرائه گوید یجب ان یقرأ بالمتواتر من القراءات و هی السبعه ولا یجوز ان یقرأ بالشواذ، تا اینکه میگوید ولا یجوز ان یقرأ مصحف ابن مسعود ولا ابی ولا غیرهما و ان احمد روایت بالجواز اذا اتصلت به الروایه و هو غلط لأن غیر المتواتر لیس بقرآن. واجب است که از میان قرائت‌ها به قرائت متواتر قرآن را قرائت نمود و آن قرائات متواتر قرائت‌های سبعه است و جائز نیست که قرآن را با روایت‌های شاذ قرائت کرد و جائز نیست از روی مصحف ابن مسعود و نه از روی مصحف ابی و نه از غیر آن دو قرآن را قرائت کرد. و از احمد حنبل گفتاری وارد است که اگر روایت صحیحی ما را بدان برساند جائز است و این گفتار غلط است، زیرا که غیر متواتر قرآن نیست. و در همین جا علامه فرموده است و یجب ان یقرأ بالمتواتر من الآیات و هو ما تزمنه مصحف علی علیه السلام لأن اکثر الصحابة اتفقوا علیه و حرق عثمان و ما عداه. و با وجود گفتار این مرد بزرگ، امثال جزری که میخواهند قرائات سبعه را از تواتر بیندازند آب در هاون میکوبند. و سیوتی در اتقان گوید و قال ابن الشیخ تقی الدین سبکی فی جواب سؤال سأله ابن الجزری القراءات السبع التي اقتصر علیها الشاطبی و الثلاث التي هي قراءة ابی جعفر و یعقوب و خلف متواترة معلومة من الدین بالضروره و کل حرف انفرد بهی واحد من العشرته معلوم من الدین بالضرورت انه منزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يكابر في شيء من ذلك الا جاهل. فرزند شیخ تقی الدین سبکی در پاسخ پرسشی که از وی ابن جزری نموده است اینطور گفته است قرائت‌های هفتگانه‌ای که شاطبی بر آنها اقتصار کرده است با ضمیمه سه قرائتی که عبارتند از قرائت ابو جعفر و یعقوب و خلف همگی تواترشان با ضرورت دینی معلوم است و هر کلمه‌ای را که یک نفر از این قراء دهگانه بدان متفرد باشد با ضرورت دینی معلوم است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و در این مطلب لجاج و عناد و مکابره نمی کند مگر کسی که جاهل بوده باشد به حقیقت امر. دلیل دوم، علما گفتند قرائت سنتی است واجب الاتباع که مدرک آن منحصر در سماع و روایت است و ابدا نظریه و اجتهاد در آن راه ندارد. در مقدمه مجمع البیان آمده است که در صدر اسلام جائز بود یک معنی را به چند لفظ مترادف بخوانند، مانند هلم و اقبل و تعال یعنی بیا، ولی مقید به سماع بودند. نه آن که هر کس مجاز بود لفظی را به دلخواه خود تغییر دهد و مرادفش را بیاورد، بلکه در پی آن بودند که آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، آن را در قرائت خود قرار دهند. و اگر احیاناً به دو لفظ مختلف می شنیدند، بر هر دو اعتماد می نمودند و بقیه قاریان هم اعتماد در سماع می کردند. از جمله شواهد این مطلب آن است که در بعضی از مواردی که قاعده و قانون عربیت هر دو را اجازه می داد، ایشان به دلخواه خود هر کدام را قرائت نمی نمودند، بلکه در پی آن می رفتند که روایت و نقل از رسول الله چگونه بوده است. در قاعده ادب و عرب این است که یا آخر کلمه چنانچه بعد از حرف ساکن واقع شود باید آن را مفتوح خوانند، مانند قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که یا در محیای را چون بعد از الف است و الف ساکن است مفتوح خواندند. اما اگر بعد از حرف ساکن نباشد، به دو وجه جائز است خوانده شود، سکون و فتحه. مثل لفظ مماتی که جائز است آن را ساکن و یا مفتوح خواند. اما قرا با وجود این اختیار، اختیار سکون و یا فتحه نکردند و مقید بر سماع شدند، و در کلماتی مانند لی و مسنی و اهدی و امثالها در 566 مورد همگی متفقاً به سکون خواندند و در 18 مورد متفقاً به فتح، و در 212 مورد دیگر بعضی از قرا سکون را پذیرفتند و فتح را نپذیرفتند و بعضی دیگر برعکس فتح را پذیرفته و سکون را نپذیرفتند. و هیچ یک از آنها به هر دو وجه قرائت نکردند، چون سماعشان یک قسم بود. اما برای ما در این 212 مورد جائز است به هر یکی از دو قسم که می‌خواهیم به متابعت یکی از قرا بخوانیم. ولیکن در آن موارد دیگری که همه به سکون خوانده‌اند، ما نیز لازم است به سکون بخوانیم و فتح جائز نیست. مثلا در آیه مبارکه انی جاعل فی الارض خلیفه نمی توانیم یا در انی را مفتوح بخوانیم، چون اینطور قرا نخواندند، گرچه طبق قواعد عربیت یا بعد از حرف متحرک را به دو وجه جائز است قرائت نمود. و از جمله شواهد زنده بر گفتار ما یاهای زائده است در امثال یوم ید ادعا و لیل ازا یسر و ایایا فتقون. در قرائت عاصم که قرآن مشهور در دست ماست، اصلا خواندن یا غیر مکتوب خواه در حالت وقف و خواه در حالت وصل جائز نیست و باید در آیه لکم دینکم ولیدین دین را به سکون نون در حالت وقف و به کسر آن در حالت وصل قرائت کنیم و نگوییم دینه با کسره نون در حالت وصل و دینی با اظهار یا در حالت وقف. اما دیگران غیر عاصم مانند نافع و ابن کثیر و ابو عمرو در سوره قمر در کلمه الداء الدائی خواندند و در همین سوره در کلمه یوم ید ادعا بدون یا قرائت کردند. قطعاً و مسلماً نه فراموش کرده اند و نه علتی داشت مگر آنکه در آنجا آنچنان و در اینجا اینچنین شنیدند و مقید به حفظ سماع بودند. دلیل سوم، در بعضی از کلمات همه نحویین و اهل ادب اتفاق دارند بر آن که میتوان در این جمله آن را به دو قسم قرائت کرد، اما قرا به یک قسم خواندند. مثلا در آیه مبارکه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، در قرائت قرا مصدق به رفع است که صفت برای رسول است و در مجمع البیان گوید نیکوست به نسب خواندن آن که حال باشد برای رسول الله، ولیکن قرائت سنت متبعه است، یعنی جز به رفع خواندن جائز نیست برای آن که قرا آن را مرفوع خواندند. و به رفع خواندن کلمه مصدقون به جهت مراعات رسم الخط نیست، زیرا در کلماتی که رسم الخط آن نیز تفاوتی در حال نصب و رفع ندارد، همه قرا به یک شکل خواندند، مانند فتلکه بیوتهم خاویتن، همه به نصب بنابر حالیت خواندند، با آنکه ممکن بود به رفع بخوانند تا خبر بعد از خبر برای تلکه بوده باشد. دلیل چهارم، تمام علمای عربیت اجماع دارند بر آنکه قرآن کریم اصیل ترین پایه برای قواعد زبان عرب و اساسی ترین رکن نحو و صرف و لغت و معانی و بیان و اشتقاق و سایر فنون عربیت است و در صورتی می توان عبارتی را از قرآن شاهد آورد که از راه سماع و روایت از پیغمبر رسیده باشد، نه آنکه به قیاس و قاعده اعتماد کرده باشند، وگرنه در این فرض دور لازم می آید. بدین گونه که استشهاد به قرآن متوقف می شود بر قاعده و قانون اهل ادب و این قاعده و قانون متوقف می شود بر اصالت قرآن و این دور صریح است. بنابراین ادله و شواهدی را که قرا و شاگردانشان و تابعین آنها هر یک برای اثبات مدعای خود و تضعیف مدعای طرف ذکر کردند و در کتب تفسیریه و قرائات به چشم می‌خورد، برای تأیید مسموعات است و علت بعد از وقوع، نه برای پایه‌گذاری آیات و تصحیح اعراب و هیئات و کیفیات. علم نحو و عربیت معین برای حفظ قرآن از دست برد خطر زوال عربیت و تصحیح قاعده و قانون عرب است که کاشف از اصالت و متانت قرآن است. چون بدانیم کلمه در عربی صحیح چگونه ادا می شود و بدانیم قرآن به عربی صحیح ادا شده است، آن کلمه را می دانیم و صحیح را از سقیم باز می شناسیم. اما اگر عربی صحیح و خالص به دو وجه ادا می شود، در این صورت در اثبات قرآنیت آن باز باید به نقل و سماع تمسک کنیم، نه به اجتهاد و اظهار نظر. مثلا در لفظ قدر، همه اهل لغت گفتند به دو قسم وارد شده است، به فتح و سکون دال، اما با وجود صحت هر یک از آن دو در لغت و ادب، در آیات قرآن در آیه علل مقتر قدره، بعضی از قرا با فتح قدر و برخی با سکون قدر قرائت نمودند و در آیه جئت علی قدر و آیه الا بقدر معلوم و آیه و انزلنا من السماء ماء بقدر همگی با فتح خواندند و در آیه قد جعل الله لكل شيء قدرا همگی با سکون خواندند. در این صورت با فرض مختار بودن در قرائت قرآن و در انتخاب یکی از این دو وجه، چگونه تصور می شود همه قرا یک شق را اختیار کنند؟ این نیست جز به حبس و تقید قرائت بر سماع و نقل. دلیل پنجم، از شواهد و ادله‌ای که میتوان برای انحصار طریق قرائت در روایت اقامه کرد، این است که میبینیم قرا در همه کلمات طبق قاعده و میزان مشهور عمل کردند، ولی در بعضی از کلمات از قاعده مشهور تخلف کرده و بدون وجه و سببی در خلاف آنچه در میان زبان عرب شهرت دارد گام زدند، با آنکه عمل به مشهور را خوب می دانستند. مثلا در سوره یوسف که آمده است، برادران او به پدرشان می گویند به چه علت تو ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالی که ما درباره او مشفق و ناصح می باشیم؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. در اینجا موافق قاعده عربیت باید در کلمه لا تأمنا دو نون را در هم ادغام ننمود و به فک ادغام یعنی لا تأمننا گفت، زیرا با لا تأمنا که صیغه نهی است و معنایش این است که ما را امین نباید بدانی اشتباه می شود. ولی حفص که از عاصم روایت می کند با ادغام روایت کرده است و برای رفع اشتباه اشمام کرده است و اشمام عبارت است از به هم نهادن دو لب مثل کسی که بخواهد ذمه را ادا کند و این اشاره است به آنکه آن حرکت محذوف در نون ذمه است بدون اینکه در گفتار اثری از این ذمه ظاهر شود. و لذا در قرآن‌های طبع اخیر که از جهت رسم الخط عالی ترین مصحفی است که تا به حال به طبع رسیده است، بر روی میم قدری به طرف نون علامت اشمام را که یک نقطه توخالی لوزی است گذارده است. آیا برای این عمل حفظ جز تعبد صرف در برابر سماع چیزی را می توان یافت؟ و مانند گفتار اطرافیان فرعون به وی درباره حضرت موسی و برادرش که او را و برادرش را دور کن، قالو ارجه و اخاه که در سوره اعراف و شعرا آمده است، حفص ضمیر ارجه را ساکن خوانده است، در حالی که در تمام قرآن طبق مشهور باید ضمیر را کسره داد و اشباع کنند تا ارجهی تلفظ شود، اما این کار را نکرد و نظیر ارجه گفتار حضرت سلیمان است به هدهد که من نامه‌ای برای ملکه سبا می نویسم و تو آن را در پیش آنها بینداز و سپس روی بگردان و ببین چه عکس العملی دارند. اذهب به کتابی هازا فعلقه الیهم ثم تول عنهم فانظر مازا یرجعون. در این آیه نیز حفص لفظ فعلقه را به سکون ها خوانده است، با آنکه طبق مشهور باید القهی تلفظ کند. همین حفص در تمام قرآن نظائر این دو مورد را طبق مشهور با اشباع کسره ها قرائت نموده است. آیا برای این عمل وی جز تعلق و تمسک بر سماع محملی وجود دارد؟ حفص در آیه و ان تشکروا یرزه لکم، اگر شما سپاس خداوند را به جای بیاورید آن را خداوند برای شما میپسندد، حرکت ضمه ها ضمیر در یرزه را اشباع نکرده است، به طوری که در تلفظ یرزه شنیده شود و این عدم اشباع ضمه ضمیر نیز انحصار به همین مورد دارد. و اخیراً گفتیم حفص در یخلد فیهی مهانا و به طور خاری و ذلت در جهنم مخلد و جاودان می شود، کسره ها ضمیر در فیه را اشباع کرده به طوری که در تلفظ باید فیهی شنیده شود. و نیز در و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیما، و کسی که وفا کند به آنچه که با خداوند پیمان بسته است پس به زودی خداوند به او اجر عظیمی می دهد، ضمیر علیه را ضمه داده است با آنکه در امثال آن کسره دارد مثل یعتیکم به الله. باری از آنچه گفتیم معلوم می شود که در این موارد اگر کسی مطابق مشهور بخواند، مثلا به ما آهد علیه با کسره ها بخواند و یا یخلد فیه بدون اشباع کسره و یا یرزه با اشباع ضمه ضمیر و امثال ذلک بخواند، بنابر این که بخواهد قرآن را بر قرائت حفص قرائت کند غلط خوانده است و این فقط به جهت تعبد به سماع است. از اینجا می توان دریافت که بعضی از بزرگان فقهای عصر اخیر که در فتوایشان گویند اقوا عدم وجوب متابعت قرائات سبع است، بلکه کافی است قرائت بر روش و قانون عربیت و اگرچه در حرکات و اعراب مخالفت قراء سبع باشد تمام نیست، زیرا در این صورت باید بتوانیم به دلخواه خود در مثل انی جائل فی الارض خلیفه یا در انی را فت بدهیم و انیه بگوییم و یا تلک بیوتهم خاویتون بخوانیم و یا ولما جاءهم رسول من الله مصدقا لما معهم بخوانیم و یا در انزل من السماء ماء بقدر به سکون دال قرائت کنیم و هاکذا در سایر موارد قرآن. آیا در این صورت از قرآن چیزی باقی میماند یا آن قرائت ما قرآن جدیدی خواهد شد. و بر همین اصل است آنان که گفتند جائز است قرآن را از روایات و قرائات شاذه که متواتر نیستند قرائت کرد، شرط کردند که حتما باید طبق قرائت یکی از قراء معروف دیگر باشد و با سند صحیح قرائتش ثابت گردد. از این گذشته اصولاً این قرائت صحیح نیست چون قرآن نیست. قرآن عبارت است از آنچه جبرائیل بر پیامبر اکرم وحی کرده است و آن عبارت است از ماده و هیئت، و در صورتی که ما به دلخواه خود مطابق قواعد عربی قرآن را تغییر دهیم، قرائت قرآن نکرده ایم. ممکن است فقیهی فتوا دهد بر اینکه قرائت غلط در نماز کافی است، مثل آنکه ترک قرائت سهواً مبطل نباشد، اما آیا میتواند فتوا دهد که قرائت غلط قرآن است؟ باری از مجموع آنچه را که در اینجا آوردیم، عدم صحت گفتار جواهر الکلام و تفسیر البیان که اصرار بر عدم تواتر قرائات داشتند روشن شد و ما بسیاری از این مطالب را از گفتار مرحوم آیت الله شعرانی رضوان الله علیه استفاده نموده ایم و نیز درباره بیان عدم تمامیت تواتر میان قراء و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و میان ما و قراء و نیز در شخص قراء که خبر در آنجا واحد می شود که در تفسیر البیان بدان استدلال شده است، باز از افادات آیت الله شعرانی رضوان الله علیه مطالبی را با شرح و تفصیل و توضیح خود می آوریم. تواتر گاهی اختصاص به یک صنف و طائفه و اهل یک شهر خاص دارد و یا مختص به یک محله و یا یک تن است و دیگران را از آن خبری نیست. مثلا شیخ طوسی متأخر بوده است از شیخ طلعکبری مسلماً به تواتر و این را فقط علمای رجال می دانند و اسکندر مقدونی قبل از حضرت عیسی علی نبی ینا و آله و علیه السلام بوده است و این به تواتر در نزد مورخین ثابت است. قبرستان بقی در مشرق مدینه و قبر مالک ابن انس در مدخل آن به تواتر نزد اهل شهر مدینه است. در هر شهر قبور علما و بزرگان آن به تواتر برای اهل شهر ثابت است. در هر خانواده نسب افراد آن به تواتر برای خودشان معلوم است. ما در شهر تهران از چند نفر اساتید خود که می دانیم تواتر بر کذب نکرده اند و ممکن نبود تواتر کنند، شنیده ایم که استاد الحکما میرزا ابوالحسن جلوه قدس سره حکمت ابو علی سینا را بر ملا صدرا ترجیح می داد و مرحوم حکیم محقق آقا محمد رضای قمشعی فلسفه ملا صدرا را ترجیح می داد و این نزد ما متواتر است نه سایر مردم. تواتر آن نیست که همه بدانند و مشهور برای عامه باشد. قراء سبعه هم هر یک قرائت خودشان نزد خودشان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب او متواتر بوده و هر یک از نقل مشایخ و اساتید متعدد خود که احتمال تواتر بر کذب نمی دادند قرآن را فرا گرفته بودند و هم موافق با مصحف شهر خود یا غیر شهر خود که آن نیز متواتر است می نمودند. پس از بیان این مقدمه می گوییم تواتر قرائت قراء سبعه در هر دو جانب، از جانب آنها تا رسول الله و از جانب ما تا برسد به آنها متحقق بوده است. اما از جهت اول که قراء سبعه خودشان اعتماد بر تواتر کرده اند به چند دلیل ثابت می شود. دلیل اول آنکه ایشان هر یک قرائت خود را که نزدشان متواتر بود برگزیدند و هیچ یک از آنها قرائت دیگری را نگزید و اگر آنان به روایات آحاد عمل می کردند و بدان اکتفا می نمودند لازم بود تمام آن قرائات را بپذیرند و اگر کسی بگوید علت عدم پذیرش آنان این بود که به هم دیگر وثوق نداشتند سخنی است گزاف و باور نکردنی. دلیل دوم، در تمام قرون تاریخ اسلام اگر کسی قرائتی را که برخلاف متداول و مشهور بود می‌خواند مورد طعن و بازخواست قرار می‌گرفت و بر وی می‌شوریدند. اگر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، حضور آن حضرت مشرف می‌شدند. اگر رسول الله امضا می‌فرمود، طعن و سؤال از میان می‌رفت و در غیر این صورت او را به قرائت مشهور باز می‌گردانیدند. حتی اگر از قاریان مشهور مانند عبی بن کعب شنیده بودند. زیرا قرائت شاز که مردم آن را نشناسند حتی از قراء مشهور هم پذیرفته نیست و به قول خود او تنها که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است اکتفا نمی نمودند. قرائت هایی که به تواتر ثابت نشده باشد قابل قبول نیست و اگرچه از قراء سبعه باشد، چون همه قرائت‌های قراء سبعه متواتر نیست، به این معنا که به تواتر به دست ما نرسیده است. یکی از مثال‌های شواذ قراء سبعه آیه و آیدناه به روح القدس است در قرائت ابو عمرو بن علا در سوره 2 البقره آیه 87 به جای ایدناه. بان که ابو عمر از قراء سبعه است، از نقطه نظر اینکه این قرائت از او به تواتر نقل نگردیده است، از شواذ محسوب می شود و قرائت آن جائز نیست. دلیل سوم آن است که عبدالله ابن مسعود و حذیفه و بعضی دیگر از صحابه از عثمان خواستند تا قرائات شاذه را از میان بردارد و امت را به قرائات مشهور و متداول سوق دهد، و عثمان بدین کلام ترتیب اثر داد و جمیع مصاحف را سوزانید و این عمل دلیل بر آن است که قرائت‌های شاذ منقول به خبر واحد در نظر سخت شنیع و زشت می‌نمود و قرائات متواتره مشهور مطلوب و مستحسن بود. غایت الامر اشکال آنان بر عثمان یکی این بود که چرا به وسیله آتش قرآن‌ها را نابود کرد. این هتک حرمت قرآن است. دومان که در میان قرائت‌های شاذ بسیاری از قرائت‌های متواتره مانند قرائت ابن مسعود و عبی بن کعب نیز از میان رفت و این ضایعه عظیم بود. دلیل چهارم این که قرائت قراء سبعه به یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قراء عصر آن حضرت منتهی می شود، مانند عبی و ابن عباس و ابن مسعود و امثالهم، و در این حال می‌بینیم از همین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرائت‌های دیگری به روایت واحد منقول و در تفاسیر مذکور است که به وسیله قراء سبع نبوده و کسی نپذیرفته است. از اینجا به دست می آید که آن قرائت‌هایی را که از عبی و ابن عباس و ابن مسعود به تواتر رسیده بود پذیرفته شد و آنهایی که به طریق خبر واحد بود پذیرفته نشد. اگر بنای عمل قراء قبول هر قرائتی گرچه به خبر واحد بود، لازم بود همه آن قرائات پذیرفته شود و همگی رسمی گردند، و ما از جهت دوم یعنی وصول قرائت قراء متواتراً به دست ما ایضاً میگوییم از زمان خود قراء سبعه تا عهد ما پیوسته قرائت آنها مشهور و متداول بوده است. همگی مسلمین از شیعه و عامه و خوارج در مشرق و مغرب عالم قرآن را به یکی از این قرائتها می‌خواندند و از حفظ می‌کردند. جمعی از علما حفظ قرائات را فن خیش قرار داده و محال بوده است در حضور مردم جهان و با علم و اطلاع و توجه ایشان قرائاتی که در کتب متداوله به آنها منسوب است افتراء و کذب و مجعول باشد. مثلا تیسیردانی و شاطبیه و جزری قرائت هر یک از قراء سبعه و غیر آنها را در کتاب خود نوشتند. نویسنده یک نفر است، اما شاهد صدق آن هزاران نفر که عالم به قرائات بوده و این کتب را معتبر شمرده اند. تواتر از جهت شاهدان کثیر تحقق می‌پذیرد و لازم نیست نویسنده کثرت داشته باشد. در این کتب قرائت‌هایی را هم از حسن بصری و ابن محیسن و امثالهما روایت کردند، اما هزاران شاهد قرائت‌های سبعه شاهدانها نیستند، زیرا قرائت آنها معمول و متداول نبوده است. بنابراین قرائت سبعه برای ما متواتر است و قرائت‌های آنها خبر واحد. اگر در زمان ما کسی در حضور جمعی از علما که به اقوال شیخ انصاری مطلعند مطلبی از کتاب تقریرات وی را نقل کند، این نقل در حضور آنان متواتر است، و اما اگر کسی از عالم غیر مشهوری در حضور آنان که علم به اقوال او ندارند نقل کند، این نقل خبر واحد است. اگر کسی بگوید طرق قرائت قراء سبعه که در کتب قرائت ذکر کرده اند همه به طریق آحاد است، در پاسخ می گوییم اسناد قرائت برای تبرک است، مانند اسنادی که علمای زمان ما نسبت به کتب متواتره همچون کافی و تهذیب ذکر می کنند. یکی از قاریانی که تواتر را شرط ندانسته است، جزری است و بر او بسیار تاختند و ایراد گرفتند. از جمله شاگرد وی، ابوالقاسم نویری در شرح طیبت النشر گوید، عدم شرط تواتر قول تازه پدیدی است که مخالف اجماع فقها و محدثین و غیرهم می باشد، به جهت آنکه در نزد جمهور از امامان مذاهب اربعه قرآن عبارت است از آنچه میان دفتین، یعنی دو روی جلدی که از طرفین آن را در بر می گیرد، به نقل متواتر برای ما ثابت شده است. جماعت‌هایی از اعلام همچون ابن عبدالبر و ابن عطیه و نووی و زرکشی و سبکی و اسنوی و ازرعی بدین مطلب تصریح نمودند و قرا هم بر همین امر اجماع نمودند و از متأخرین در این مسئله مخالفت نکرده است مگر مکی. و مؤلف کتاب اتحاف البشر گوید، و حاصل مطلب آن که قرائت قراء سبعه اتفاقی است و همچنین سه نفر دیگر، ابو جعفر و یعقوب و خلف علل اصح، و کتاب اتحاف جامع ترین و بهترین کتاب متأخرین است و فقها و اصولیین ما همه چنین گفتند. من نقل سخن آنان به تطویل انجامد. عالم جلیل و منصف خبیر شیخ محمود ابو ریه مصری در کتاب نفیس و ارزشمند خود به نام ازواء علی السنة المحمدیه در تحت عنوان تعقیب لابد من دنباله ضروری بحث گوید، و همچنان که گفتیم برای جمع آوری و تدوین قرآن کریم و حفظ آن نهایت تحقیق را متحمل شدند، به طوری که ابدا کسی را قدرت آن نیست که در آن شک کند و یا در سینه‌اش به قدر مختصری از ریب و تردید بخلد. در این حال در پیرامون این امر خطیر اموری به پا خواستند که آنها را مشکلات نامیدند و ما بر خود فرض و واجب می دانیم که به برخی از آنها اشاره کنیم تا کسی نتواند بر ما ایراد بگیرد که ما از آنچه بر خود واجب نمودیم که به خوانندگان کتاب خود از آنچه بر سر روایت و جنایت‌های وارده بر آن آمده است آنها را مطلع کنیم غفلت ورزیده ایم، و این بحثی است که به موضوع گفتار ما اتصال دارد. و فی کل وادن اثر من ثعلبه، در هر وادی و بیابان که قدم گذاری اثری از ثعلبه و روباه خواهی یافت. علامه طاهر جزائری در کتاب تبیان خود که از وجوب تواتر قرآن بحث کرده است گوید، مشکلاتی در این باره وارد است که در اصل وجوب تواتر قرآن است و ما آن را با جوابش ذکر می کنیم. مشکله اول، از ابن مسعود نقل شده است که او سوره فاتحه و معوذتین را از قرآن نمی دانسته است و بسیاری از علما انکار این مطلب را کرده و نقل از او را صحیح ندانستند. نووی در شرح مهذب گوید، علما اجماع و اتفاق دارند بر اینکه معوذتین و فاتحه از قرآن است و کسی که منکر شود کافر است و آنچه از ابن مسعود نقل شده است باطل است و صحیح نیست و ابن حزم در کتاب القدح المعلا تتمیم المحلا گوید این گفتار ساختگی است و بر ابن مسعود دروغ بستند و آنچه در روایت عاصم از زر از او آمده است در آن معوذتین و فاتحه موجود است. ابن حجر در شرح بخاری گوید در روایت صحیح آمده است که ابن مسعود انکار قرآنی بودن آنها را می نموده است، زیرا احمد و ابن حبان تخریج روایت کردند که ابن مسعود معوذتین را در مصحفش نمی نوشته است و ابن حجر پس از آنکه جمیع روایاتی را که دلالت دارد بر آنکه ابن مسعود معوذتین را از قرآنش حک می کرده است، یعنی می تراشیده و محو می نموده است، نقل می کند، می گوید بنابراین گفتار کسانی که می گویند این را بر ابن مسعود دروغ بستند مردود است، چرا که طعن و اشکال در روایات صحیحه بدون مستند و دلیل قابل قبول نیست. ابن قتیبه در کتاب خود مشکل القرآن گوید ابن مسعود پنداشته است که معوذتین از قرآن نیستند، چون او پیغمبر صلی الله علیه و آله را دید که حسن و حسین را بدانها تعویز نمودند. به عنوان اوزه یعنی دعا خواندن و دعا بستن برای حفظ و مسونیت و در پناه خدا درآوردن. فلهازا بر این پندار خود قیام نمود و ما نمی گوییم که او در این پندار راه درستی را پیموده و مهاجرین و انصار به خطا رفتند و ما اسقاط فاتحه را از مصحف خود نه از آن جهت است که پنداشته است قرآن نیست، معاذ الله، بلکه از این جهت بوده است که او عقیده داشته است که قرآن را باید نوشت و در میان دو لوح بین اللوحین محفوظ داشت، از ترس آن که مبادا شک و نسیان در آن راه یابد و یا زیاده و نقصان پیدا نماید. اما در سوره حمد این نگرانی نیست، چون کوچک است و بر یکایک افراد واجب است آن را بیاموزند. مشکله دوم از زید بن ثابت چنین نقل شده است که او گفته است در وقتی که من در عهد ابوبکر جمع اول مأمور جمع و تدوین قرآن در مصحف بودم، من بر این مهم قیام نمودم و قرآن را به تمامیش از رقعه ها و کتف ها و جریده های نخل و سینه های مردم جمع آوری نمودم، تا اینکه دو آیه از سوره توبه را با خزیمه انصاری یافتم و با احدی غیر او نیافتم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. و ایزن از وی نقل شده است که ما در جمع دوم چون مصحف را در میان مصاحف نسخه می نوشتیم یک آیه از سوره احزاب به دست نیامد و من آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله می شنیدم که قرائت می نمود. من آن را هم نیافتم مگر با خزیمه انصاری، آن کسی که رسول خدا شهادت وی را به قوت شهادت دو مرد قرار داده بود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا و این امر در زمان عثمان بود. متکلمین در مفاد این امر سخن به اختلاف راندند. بعضی گفتند این خبر گرچه در صحیحین یعنی بخاری و مسلم آمده است لیکن خبر صحیح نیست، زیرا دلالت دارد بر آنکه سه آیه مذکور به طریق تواتر نرسیده است و این خلاف مقتضای دلیل مذکور است. بعضی گفتند در این خبر مذکور عبارتی که دلالت کند این سه آیه از طریق تواتر ثابت نشده است وجود ندارد، زیرا ممکن است مراد زید از این که من آن را با غیر خزیمه نیافتم آن باشد که من آن را به صورت کتابت و نوشته با غیر نیافتم و این نمی رساند که وی آن را به صورت حفظ و در برداشتن با غیر او نیافته باشد. بعضی گفتند دلیل مذکور اقتضا دارد که قرآن به طریقی که موجب علم و یقین باشد نقل شده باشد و طریق علم و یقین گاهی به غیر تواتر است و اخبار آحاد گاهی افاده یقین می کند، جایی که محفوف به قرائن علمیه و یقینیه باشند. فعلاهازا ما استبعاد نداریم که قرآن بر همین وجه و کیفیت نقل شده باشد، مانند سه آیه مذکوره، زیرا که مطلوب حصول علم است علی ای وجه کان و علم و یقین بدین وجه حاصل است و این قول در نهایت متانت و قوت است و بر آن ایرادی که بر تجاوز کنندگان و یا کوتاه نگران در این مسئله وارد است وارد نمی گردد. مشکله سوم، بخاری از قتاده روایت کرده است که او گفت من از انس ابن مالک پرسیدم در زمان رسول خدا چه کسی قرآن را جمع نمود؟ گفت 4 تن که همه از انصار بودند، عبی ابن کعب و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت و ابو زید. گفتم ابو زید کیست؟ گفت یکی از عموهایم. و از طریق ثابت از انس روایت است که گفت پیامبر رحلت کرد و قرآن را غیر از 4 تن جمع ننمودند، ابو دردا و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت و ابو زید، و در این خبر با حدیث قبل از 2 جهت مخالف است، تصریح در صیغه حصر در 4 تن و دیگر ذکر ابو دردا به جای عبی ابن کعب، و بعضی از پیشوایان علم حصر را در 4 تن انکار نمودند. مازری گوید از گفتار انس که غیر از 4 نفر جمع ننموده اند لازم نمی آید که در واقع و نفس الامر نیز مطلب از این قرار باشد، زیرا تقدیر این است که انس علم و اطلاع به ماسوای 4 نفر ندارد، وگرنه چگونه ممکن است احاطه به این امر با کثرت صحابه و تفرقشان در شهرها، و این تمام نیست مگر اینکه او یکایک ایشان را به انفراده ملاقات نموده باشد و آن کس انس را خبر داده باشد که من تمام قرآن را در زمان پیغمبر جمع نکردم و این عادتاً در غایت بعد است، و چون مرجع کلام وی راجع به علم اوست لازم نمی آید در واقع همچنین باشد. نسائی با سند صحیح از عبدالله ابن عمر روایت کرده است که گفت من قرآن را جمع کردم و در هر شب تمام آن را می خواندم. چون به پیغمبر رسید فرمود در هر ماه 1 بار بخوان تا آخر حدیث، و ابو داوود با سند حسن از محمد ابن کعب غرزی روایت کرده است که گفت قرآن را در زمان رسول خدا 5 نفر از انصار جمع نمودند، معاذ ابن جبل و عبادت ابن صامت و عبی ابن کعب و ابو دردا و ابو ایوب انصاری. اسماعیلی بر تخریج 2 حدیث انس در صحیح اعتراض کرده است با وجود اختلافشان در متن، و گفته است این 2 حدیث با هم اختلاف دارند و با وجود تباین مضمونشان نمی توانند جزو صحیح بوده باشند، بلکه صحیح یکی از آنهاست، و بیهقی به طور جزم و یقین گفته است ذکر ابو دردا غلط است و ثواب عبی ابن کعب است، و داوودی گفته است نظریه من آن است که ذکر ابو دردا نادرست است و صحیح همان روایت اول است، و اما روایت دوم را ظاهر این است که بعضی از راویان آن را نقل به معنا کردند و حصر را در آن زیاد نموده اند به توهم اینکه حصر مراد است و از نام و اسماءشان غفلت ورزیده است، پس اسم عبی ابن کعب را بدل به اسم ابو دردا نموده است، و کسی که در داستان امر روایت به معنا دقت و امعان نظر کند، این تغییرات را مستبعد نمی شمارد. انتها آنچرا که ما از کتاب تبیان نقل کردیم. در اینجا لازم است ما در پیرامون دو حدیث مشهور بحث کنیم. اول، آنچه در روایت نبوی وارد است که ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، تحقیقاً این قرآن بر 7 حرف نازل شده است. دوم، آنچه از ائمه علیهم السلام وارد است که اقرأ کما یقرأ الناس، قرآن را به طوری بخوان که مردم می‌خوانند. حضرت استاد اکرم آیت الله خویی مد ظله الشریف در تفسیر البیان در پیرامون سند و مفاد حدیث اول به طور تفصیل مشروحاً بحث نمودند. ایشان اولاً راجع به اینکه آنچه در بعضی از اذهان آمده است که مراد از احرف سبعی که قرآن بدان نازل شده است قرائات سبع است، غلط می باشد بحث نموده و سپس درباره عدم صحت روایات احرف سبعه بحث می کنند.